بعد از خبرهای ساعت 8، در ساعت 8:30 با برنامه مهربانی با طبیعت که امروز اختصاص داره به موضوع آلودگی خاک و توزیعات حجت الاسلام و المسلمین مشهدی خدمت خواهیم رسید. نگارستان و شرح زندگانی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی رو ساعت 8:40 خواهید شنید. برنامه امیر جانها بیان فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام در احادیث نبوی است که ساعت 9 اون رو تقدیمتون خواهیم کرد. و برنامه بهار در بهار هم ساعت 9:30 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. برنامه رو پی میگیریم با کلام امام ساعت 10:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 11 اخبار معارفی رو خواهید شنید. 11:15 بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی رو که دیروز به مناسبت روز مبعث در جمع مسئولین نظام ایراد شده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. 11:35 روایت رمان که رمان خانی است تقدیم خواهد شد و 11:50 هم با برنامه بربال سخن حضور شما عزیزان شنونده خواهیم بود. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع پیوند با اسلام سبب زنده ماندن هر چیز می شود. امروز هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم هم ساعت 6:50 خواهد بود. بهترین لحظه ها و بهترین صبح رو برای همه شما عزیزان شنونده و همه شما سحرخیزان آرزو میکنم. نشان راه رو بشنوید که آیت الله جوادی آملی در مورد آزمایش های دائمی و اصلی خدا صحبت میکنن.
انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود باید یه حرف جهانی داشته باشد. حرف جهانی اسلام اخلاق.
این در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر، آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع و من اعضائهم نتبرعو الالله. از خدای سبحان مسئلت میکنیم اونچه خیر و صلاح و فلاح این نظام و ملت است خدا مرحمت کند. سلسله بحث های نهج البلاغه وقتی رسیدیم به اون نامه وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون نامه چون مبسوط بود یه سلسله بحثایی رو هم به همراه داشت. در نوبت قبل 54 بود، اما الان 55 نامه نهج البلاغه است. این نامه را وجود مبارک هست امیر برای معاویه نوشته، قاصدی هم به همراه این نامه و این نامه را به همراه قاصد فرستاد. این نامه را ابو جعفر اسکافی و دیگران نقل کردند. اسکاف همونطوری که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید یه منطقه است بین نهروان و بصره. این ابو جعفر اسکافی مال اون منطقه است و تقریبا بیش از 100 سال قبل از مرحوم سید رضی که جامع نهج البلاغه است آمده. این نامه چند بخش دارد. یک بخشش تعریف دنیاست که ذات مقدس حضرت دنیا را به عنوان کلاس امتحان میداند، جا برای آسایش نیست. این 60 سال یا 80 سال یا 100 سال ما در کلاس آزمونیم، تمام حرکات و سکنات ما آزمون است. این یک بخش. بخش دیگر تفاوت نظام علوی و اموی را ذکر میکند که نظام علوی چه نظامی است و نظام طغیان اموی چه نظامی است. این دو. سوم تحلیل میکند که پیدایش حزب خوارج از دسیسه های حزب اموی است و با تبلیغ و نیرنگ و پول این حزب خوارج را به بار آوردن. چهارم هم نصیحت میکند به عنوان اتمام حجت نسبت به معاویه، گرچه در باره خود معاویه این نصایح سودمند نبود. مطالب متفرع دیگری در ضمن همین نامه است. این نامه را اونچنان که در نهج البلاغه آمده بدون کم و کاست از حضرت نقل شده است. فقط 3 سطر در نامه مبارک حضرت بود که سید رضی نقل نکرد. اون سطر اول نامه معرفی است که می‌فرماید من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الی معاویه. این رو دیگه نقل نفرمود. 2 سطر دیگری هم که خیلی ضرورت نداشت اونها رو هم نقل نکرد. کل محتوای نامه را مرحوم سید رضی به عنوان 55 نامه نهج البلاغه نقل کرده است. حالا این نامه رو میخونیم، به توضیحاتی هم که لازم باشه عرض میشه. در صدرش فرمود اما بعد، فإن الله سبحانه و تعالی جعل الدنيا لما بعدها وابتلا فيها اهلها ليعلم ايهم احسن عملا. فرمود ما یه معبر داریم، یک مقصد. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که 2 قده الان در غرب هست که از همون راه به فضای مجازی یا غیر مجازی راه پیدا کرد. یک قده انکار معاد است، یک قده انکار تجرد روح. البته در غرب دانشمندان و حکمای بزرگی هم کم و بیش هستند، مردان الهی هم بالاخره در هر سرزمینی هستند، اما نظام فکری استکبار غرب روی این 2 قده است، یکی انکار معاد، یکی انکار تجرد روح. انکار معاد یعنی تمام نظام هستی در همین زمین است و آسمان ولا غیر، دیگر عالم دیگری نیست. انکار تجرد روح یعنی انسان همان است که در تالار تشریح اربن اربان می شود، روحی و تجرد روحی امثال ذلک مطرح نیست. و مرگ هم پوسیدن است. بارها به عرضتون رسید که قرآن کریم میگوید تنها دشمن انسان مرگ است. ما اگر از یک مار و عقرب یا انفجار یا علل و عوامل دیگر میهراسیم برای اینکه میترسیم بمیریم، در حقیقت اون ابزار کارن، ما از مرگ میترسیم، زیرا مرگ را نابودی به پوسیدن میدانیم. تعبیر قرآن کریم این است انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. ما ایم که مرگ را چماره میکنیم، زیر پامون له میکنیم و از اون میگذریم. این بیان نورانی حسین ابن علی سلام الله علیه در روز عاشورا بود. اون وقتی که اقبلت سهام کند حلقت، فرود صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره. فرمود شما مرگ را میمیرانید نه بمیرید. انسان هست که هست. فرمود مرگ پلیس، شما روی این پل قدم میذارید، شما هستید. تو برزخ مرگ نیست، وارد صحنه معاد میشوید شما هستید و مرگ نیست. انشاءالله وارد بهش میشوید شما هستید و مرگ نیست. ما ایم که مرگ را میمیرانیم و مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. این حرفا را انبیا گفتن و قرآن کریم گفته، این حرفا که جای دیگه نیست. همون قده ها از راه فضای مجازی به این سرزمین سرایت کرده است. وجود مبارک حضرت امیر فرمود ما این چند سالی که هستی مرتب داره امتحان بدیم، یا امتحان شکر است یا امتحان صبر است، یا در کلاس شکر نشستیم یا در کلاس صبر نشستیم. خدای سبحان با فراز و فرودهایی که درباره ما اعمال می کند ما را می آزماید تا بعد از امتحان به مقصد برسیم و مقصودمون را در اون مقصد زیارت کنیم. اگر ما موجود ابدی هستیم و اگر روح نمی میرد که نمی میرد، معلوم می شود این تعبیر نورانی نهج البلاغه که فرمود خذوا من ممرکم لمغرکم، شما یک مروری دارید، یک قرارگاهی دارید، جایی که انسان عبور می کند میشه ممر، جایی که برای ابد می ماند میشه مغر. ما در اون عالم ثابتیم نه ساکن، لذا خسته نمی شویم. شما می توانید برای کره ما، کره مریخ، کره دیگر مثل کره زمین عمری تثبیت کنید با آزمایش، بگید این چند میلیون یا چند میلیارد سال سالشه. اما برای یک روح نمی شود ثابت کرد این چند سالشه. مثل اینکه این سوال اصلا سوال صحیحی نیست که ما بگویم دو تا چهار تا چند سالشه، فرون عدد ریاضی چند سالشه. ما یک ثابت داریم، یک ساکن. ساکن از این سکونش خسته می شود ولی ثابت خستگی ندارد. روح ما در بهش ثابت است نه ساکن، با همه فعالیت هایی که داریم. ما یه همچه عالمی در پیش داریم. حضرت در این نامه گرچه معاویه و تفکر اموی قدرت کشیدن بار این نامه را ندارن، ولی فرمود معاویه بدان خدا دنیا را برای آزمون خلق کرد. اصلا این کلاس امتحان است. منتها امتحان ها دو قسم است. همین دنیا ها همین دوره. گاهی سالی یکی دو بار امتحان سنگین میکنن. این تو بخش از سوره مبارک توبه و اینها آمده که یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. فرمود امتحان که هر روز است، ولی گاهی امتحان های سنگین سال یک بار یا دو بار هست. برای مؤمنان در صدر اسلام همون غزوه بود. الان عزیزان مدافع حرم برشون امتحان سالانه یا سالی دو بار است یا سالی یک بار است. هر وقت که شبهای عملیات بود امتحان بود. گرچه ما در تمام مدت مشغول امتحان دادنیم، ولی امتحانهای بزرگ را در اون آیه فرمود سال یک یا دو بار. یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. گاهی یک بار یا دو بار انسان یا بیمار می شود یا مال فراوانی به او پیشنهاد می دن یا مقامی به او پیشنهاد می دن تو بوته آزمایش قرار می گیرد. وگرنه امتحانات جزئی هر روز و هر لحظه است. اون یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین مربوط به جهاد و مبارزات و امثال ذالک است. وجود مبارک حضرت بود کل دنیا امتحان. اصلا ما برای دنیا خلق نشدیم. اگه بعد دنیا خلق میشدیم که سفر نمی کردیم که. این برای همون است. ان الله سبحانه و تعالی جعل الدنیا لما بعدها، یعنی آزمون برای مقصد است، برای اوساط از مردم، برای شهود مقصود در اون مقصد است، برای اوهدی از مردان بی امان. و ابتلا فیها اهلها لیعلم ایهم احسن و عملا. اینم تو بحثای تفسیری ملاحظه فرمودید که علم خدای علم ذاتی است که در ازل همه چیزو می داند. یه علم فعلی است که خارج از ذات است. این علم در موارد امتحان که دارد خدا لنعلم ایه لیز بین احسال ما لبیس و امدا لیعلمه لنعلمه، اینها علم فعلی است که خارج از ذات است، مقام فعل است، مسبوق به عدم است. و لسنا لدنیا خلقنا، ما برای اینجا خلق نشدیم. اون روح با عظمت که ما دادن که جاش در دنیا جا نمیگرد که. کل این مجموعه آسمان و زمین یه عمر محدودی دارد. یوم نطفی السماء کتجلی الکتب، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و کی و السماوات هم نائب فاعل این تبدل است، یعنی کل مجموع عوض میشه اما روح که عوض نمیشه. یه چیزی که عوض شدنی نیست، مجرد است، ابدی است، مظهر ابدیت خدای سبحانه است، این جاش تو دنیا نیست. لذا فرمود ما برای دنیا خلق نشدیم ولا به سعی فیها امرنا، ما تلاش و کوشش بر این امر نشدیم که چیزها رو جمع بکنیم اینجا بگذاریم با دست خالی روسیا بریم، یه همچیزی ما دستور ندادن که. و انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما رو اینجا آوردن برای کلاس آزمایش، رایگان که چیزی به کسی نمیدن که بعد از امتحان میدن، ما اینجا برای آزمایش آمدیم. این بخش اول نامه. بخش دوم نامه بود باره که استعمیر فرمود خدا مرا به تو مبتلا کرد، تو را به من مبتلا کرد، تو را به من مبتلا کرد که من حجت الهیم، تو با طرف مرا گوش بده. مرا به تو مبتلا کرد اگر تو را سر جات ننشانم عده رو گمراه میکنی. این تفسیر به رأی که همه ما شنیدیم این چند بخش دارد. یه وقت است که مفهوم این آیه را عوض میکنن، این کار را هم اول میکردن. یه وقت است که شأن نزول آیه را عوض میکنن، این کار را هم بنی امیه کردن. یه وقتی مصداقها را جا به جا میکنن، این را هم بنی امیه کردن. این حزب خوارج که پیدا شد در برابر اون قدرت علوی سلام الله علیه، این به آسانی پیدا نشد. فاصله مرزی شام از مدینه و کوفه زیاد بود، رابطه هم بالکل قطع بود، حکومت طغیان عموی مسیطر و سلطان و حاکم بود، پولها دست او بود برای ساختن حزب خوارج. همین معاویه ابن جندب را خارج کرد، گفت 100,000 درهم بگیر بگو این آیه که در باره کافر است معاذالله این در باره علی ابن ابی طالب است. او نپذیرفت، تا به 400,000 درهم رسید قبول کرد. گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذالله شنیدم که فرمود این آیه در باره علی ابن ابی طالب است. فلو مبلغ را بگیر بگو به من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، که جرباری برجسته ترین جهاد مجاهدان فی سبیل الله است و درباره هست امیر سلام الله علیه نازل شده بود. گفت این پول را بگیر بگو این آیه درباره ابن ملجم نازل شد. خب حزب خوارج به این آسانی پیدا نشد، با علی جنگیدن این درهم و دینار را می طلبد. این همچه کاری کرد. و قد ابتلانی بکه و ابتلاک بی فجعل احدنا حجتا علی الاخرا، من حجت بر تو هم که تو باید بپذیری، تو حجت بر منی اگر تو را سر جات ننشانم با ظلم مبارزه نکرده. فعدوت علی طلب دنیا به تأویل القرآن، چون وقتی حکومت حکومت دینی باشد اگر کسی را بخوان زمین گیر کنن میگن این با فلون آیه مخالفت کرده، با فلون حدیث مخالفت کرده، با فلون آیه روایت مخالفت کرده. حکومت وقتی حکومت سیاسی باشه، دموکراسی باشه، دموکراتیک باشه، دینی نباشه، به اتهام های دیگر رقیب را سر جا میشونن، زمین گیر میکنن. اگر حکومت حکومت دینی باشه، به تأویل قرآن، به تفسیر به رأی، به تطبیق بیمورد، تغییر در مفهوم، تغییر در شأن نزول، تغییر در مصداق، رقیب را زمینگیر میکنن. فهمو تو این کار را کردی؟ به تأویل القرآن. اون وقت این پولایی که به ثمرت جندم دادی که بگوید فرون آیه در باره علی ابن ابی طالب معاذالله نازل شد، فرون آیه در باره ابن ملجم نازل شد، اینو تو کردی دیگه. فطلب تنی به ما لم تجنه یدی ولا لسانی. یه حادثه عثمانی بود که پیش آمد، ما هم نصیحت کردیم کسی نصیحت ما را نشنید، شورش کردن عثمان را کشتن. اون روزی که تو باید دخالت میکردی کمک میکردی که نکردی، ما کمک کردیم ولی حرف کسی ما گوش ندادن که خلیفه کشی بالاخره شوم تو مملکت. تو الان آمدی به بهانه خون عثمان پیرهن عثمان را بهانه کردی داره با من می جنگی، در حالی که تو از یا قعودت یاری کردی
و من با سخنم داشتم جلو این کار رو میگرفتم، نگرفتی تا آمدی این آیه را چه در سوره مبارکه اسراء چه در موارد دیگر این آیه را خوندی بر خودت تطبیق کردی. گفت من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی یه سلطانن. گفتی من خونبهای عثمان را میخوام. خب به تو چی؟ اونا که نزدیک بودن که ساکتن، تو این آیه را بر خودت تطبیق کردی. گفتی من قتل مظلومن فقط جعلنا لولی یه سلطانن، من ولی دمم. تو به چه اثرت ولی دم؟ این آیه رو چیز کردی؟ با تفسیر به رأی آیه، تطبیق بی مورد، شأن نزول درست کرده این آورا، با این سه عنصر محوری این خوارج را براه انداخت. نه رایگان با قرآن بازی کردن از راه درهم و دینار خوارج سامون پذیرو. فقط تو این کار کردی. ما که تمام تلاش و کوششم بود که نظم داخلی محفوظ بشد، کاری ما انجام ندیم، ما جنایت نکردیم. لم تجنه یدی ولا لسانی. مرشد مبارک هست امید در اون نام فرقون فرمود که اسیتو انت و اهل الشام به همین کار و علو عالمکم جاهلکم و قائمکم قائدکم. سموره جندب ها را، اینا که خطبای تو بودن، سخنگویان بودن، اینا تعلیب کردن، یعنی تحریز کردن، تحریز کردن مردم را، حریص کردن، شوروندن که معاذ الله علی بن ابی طالب نه از دین بیرون رفته یا نقصی دارد یا علیه حکومت است. بعد فرمود اونایی که سابقه مبارزاتی داشتن مثل عمرو بن عاص، اونا را تحریک کردی که رهبری در عهده بگیرند. اونا که سابقه تبلیغی داشتن مثل سمرت بن جندب و ابو هریره ها و اینا رو تحریک کردی که مردم رو از مسیر دین جدا کنن با تأویل قرآن به رأی، با تفسیر قرآن به رأی. فاتق الله فی نفسک، بپرهیز. و ناز شیطان قیادک، این زمام را به دست شیطان نده. تو سوره مبارکه اسراء ملاحظه فرمودید شیطان سوگند یاد کرد، گفت که لأحتنکن ذریته. قبلا هم ملاحظه فرمودید این احتنکه باب افتعال، احتنکه یعنی هنک، و تحت هنک این مرکوب را گرفته. اون سوارکار که دهنه اسب به گردن اسب را مهار بکند، به هر سمتی که بخواهد میبرد. شیطان گفت من سواری میخوام، من احتناک میکنم، هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم. لأحتنکن ذریته. حضرت هم فرمود این قیادت را، این زمام و افسارت را به دست او نده تا او برابر سوره مبارکه اسراء بر تو سوار نشود و هر جا خواست تو را نبرد. و ناز شیطان قیادک و صرف الى الاخرت وجهک فیه طریقنا و طریقک. راه ما راه آخرت است، چه بخواهیم چه نخواهیم ما را میبرند. این طور نیست کسی به میل خود آمده باشد یا به میل خود بخواهد برود. و حذر ان یصیبک الله منه بعاجل قارعت تمس الاسل و تقطع الدابر. فرمود بالاخره صبر خدا هم یه حدی دارد، ممکنه یه حادثه پیش بیاد، هم ریشه را بکند هم خوشه و شاخه را از بمگذرد. یعنی تعبیر قرآن کریم این است که وقتی ما مهلت دادیم این طاغیان و ظالمان و این مستکبران و این صهیونیست ها و هر که این چنین فکر میکند متنبه نشدن، عذاب الهی میرسد، اینا رو ریشکم میکنن. که ان لم تغن بالامس، این که ان لم تغن بالامس تعبیر لطیف قرآنی است. فرمود ما طرز اینها رو ریشکم میکنیم که گویا امس یعنی دیروز، دیروز در این سرزمین نبودن. میبینید وقتی یه بوته یک سانتی را انسان از کنار یک نهر میکند، فردا وقتی میرسد اثر او نیست، خود بوته کلش یک سانت بود. مگر چقدرش تو ریشه داشت، چقدرش تو گل رو رفته بود که حالا اون گودی بمونه؟ این بوته یک سانتی رو که بکنن جاش خالی نیست تا فردا آدم بفهمه. فبود ما طرزی اینها رو ریشه کم میکنیم که گویا دیروز در اینجا نبودن. یک درخت چناری که چند سال اینجا بود اگه وقتی کندن تا مدت ها جاش خالیه دیگه. این دوران پهلوی را اینا تقریبا 50 سال توی مملکت بودن، بعد ما طرزی برداشتیم که گویا اصلا دیروز توی مملکت نبودن. درباره قوم عاد همینطور، درباره قوم سعود همونطور، درباره اقوام دیگر فرمود. فرمود قهر خدا وقتی برسد طرزی ریشه کم میکند که ریشه را، بدنه را، ساقه را، خوشه را، شاخه را، برگ را یک جا میکند، طرزی جاش پر میکند که ان لم تغن بالامس، گویا دیروز در این سرزمین نبودم. این چنار را طرزی خدا میگیری شکم میکند مثل بوته یه سانتی. اون همون بیان لم تغن بالامسی که در قرآن کریم است، وجود مبارک استمی در این نامه آمده که ریشه را، ساقه را، بدنه را، خوشه را، شاخه را، برگ را طرزی می کند که هیچ اثری نماند. پمودی همچه قهری هم هست دیگر. گذشته اون عذاب آخرت که سر جاش محفوظه، طغیانگران هم همینطور بودن دیگر. فرمود به این که وحذر ان یصیبک الله منه بعاجلن، این عاجل با این یعنی دنیا، اون عاجل با الف و همزه یعنی آخرت. فعلا سخن از عذاب آخرت نیست، اون جداگانه در جمله بعد دیگه محضر است. قاره یعنی کوبنده، غرع می کند، ترزی می کوبد که تمثل اصل یک و تقطع دابره دو، چون خوشه و شاخ و اینها در دبر ریشه هستن، بعد از ریشه هستن، لذا اینها رو میگن دابر، اونا رو میگن اصل. اگر همزمان یه چیزی رشد بکند یکی اصل و یکی دابر نیست. اما درخت ریشه اول هست، بدنه و خوشه و شاخه اینا بعد، میگن اصل را ریشه کم میکند، فر را هم از بین میبرد و تقطع و دابر. فعنی اولی لکه ماویه، من قسم یاد میکنم به خدا، قسمی که هنس بردار نیست. فعنی اولی لکه یعنی سوگند یاد بکنم، علی یتن سوگندی که غیر فاجرت دروغ نیست، لئن جمعتنی و ایاک جوامع الاقدار، اگه من و تو در یه صحنه باشیم اونقدر محکم میگیرمت تا پاسخ بدهی، من تو رها نمی کنم. و اگر دنیا شد دنیا، نشد آخرت. فعنی اولی لکه بالله علیتن، یعنی سوگند به خدا، غیر فاجرتن، این سوگند های متقن را میگن غیر حانسه، غیر فاجره، یعنی هنس قسم در کار نیست، فجورم در کار نیست. این تعبیر غیر حانسه یعنی هنسی در کار نیست، غیر فاجره این تخلفی در کار نیست. فعنی اولی لکه بالله علیتن غیر فاجرتن لئن جمعتنی و ایاک جوامع الاقدار لا ازالو به باحته، که باحت یعنی ساحت، در اون ساحت، در اون باحت رهات نمی کنم حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. این نامه رو وسیله سعد داد، فرمود این رو ببر در شام به او برسون. بعد استرداد اسرای دو طرف رو خواست. این بخش را مرحوم سید رضی نقل نکرده است. فرمود بالاخره یه جنگ اتفاق افتاد، یه درو ما اسیر گرفتیم، یه در شما اسیر گرفتید، هم شما اسرای ما را آزاد کنید، هم ما اسرای شما را آزاد میکنیم. این بخش را دیگه مرحوم سید رضی رضوان الله علیه نقل کرد. سید رضی میدونست به این که نسبت به ام المؤمنین اونها اگر چنونچه یه حرفای نقل بکند ممکن است که خدای قدیر تنش ایجاد بشه. خیلی سید رضی عاقلانه این نهج البلاغه را جمع کرد.
نهج البلاغه فعلی تقریبا یک سوم نهج البلاغه اصیل است. اون دو